بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که مرتد فطری و ملی و زن مرتد را مورد بحث قرار دادیم و احکامشون را بیان کردیم، عرض کردیم که شبهاتی در باب ارتداد و حد ارتداد وجود دارد که مناسب مورد بحث قرار بگیره. مقام اول در شبهاتی که در کلی و اصل حکم ارتداد بود، مقام دوم مباحثی که در اطلاق و شمول حکم ارتداد اختصاص میدیم. فعلا در مقام اول بود، در این تکمیلی که داشتیم که بعضی از سوالها، اشکالات یا شبهه‌هایی که در مورد اصل وجود این حکم ارتداد در شریعت مطرحه، این رو مورد بحث قرار میدیم. اولین اشکالی که ممکن بود به حکم ارتداد به طور کلی وارد بشه یا سوالی که در این زمینه مطرح است، این است که حکم ارتداد با مفاد آیه شریفه لا اکراه فی الدین سازگار نیست. آیه شریفه لا اکراه فی الدین این رو میرسونه که در گرایش مردم، در پذیرش مردم نسبت به دین نباید اکراه باشه و اینکه به کسی گفته بشه اگر مرتد بشی و از دین خارج بشی کشته میشوی، خود این جعل حد و قتل با به نحوی اکراهه، در حالی که آیه شریفه میفرماد که اکراه و اجباری در دین و پذیرش دین وجود ندارد. برای اینکه مسئله روشن بشه، عرض کردیم که ابتدا احتمالات و وجوهی که در تفاسیر آمده و فرموده اند اونها را باید متعرض بشیم. جمعاً حدود 12 تا احتمال اینجا وجود داره که از کتب تفسیری من اینا را جمع کردم، از مجمع البیان و تفسیر کبیر فخر رازی و خود مفردات راغب و معمول کتاب های دیگه، مالا کشاف ها نمیدونم اینها، اینا که تفاسیری که ما داریم اونا هم اینا دارن، به خود المیزان. این وجوهیست که در این تفاسیر در ذیل این آیه شریفه آمده است. البته اینجور نیست که حالا 12 تا در یکی از اینا باشه، معمولا تلفیق شده و یا استخراج شده از مجموع اینها در حد این. به عنوان مثلا در مفردات راغب 5 یا 6 احتمال گفته میشه، در از شاد که در مثلا مجمع البیان 5 احتمال گفته شده، بین اینا مخصم این وجه، در فخر رازی یه جور دیگه 3 احتمال گفته شده و برهم علامه هم که خب یک احتمالی که خودشون قائلن همونو گفتن، خیلی بسط ندادن، همون نظر خودشونو بیشتر تشریح کردن. حالا اون روح المعانی و آلوسی و شما اینا رو دیگه ندیدم، الان قاعده همین احتمالاتن، نباید دیگه خیلی بیش غیر از اون چیزی باشه که در این 5-6 تفسیری که من مراجعه کردم باشه. این احتمالات، بعضی از این احتمالات استفاده کردن از آیه اخبار را و بعضیش استفاده انشاء کردن، که حالا در هر جایی اینو اشاره میکنیم که کدام حالت اخباریه کدام انشائیه. یک احتمال، حالا من ترتیبی که امروزم گفتم شده کمی تغییرم بکنه، طبق این ترتیب امروز که حالا نوشتم عرض میکنم. یک احتمال این که آیه همون حکم انشائی را ذکر میکنه که در اظهار اسلام و گرایش به اسلام و پذیرش اسلام نباید اجبار و اکراه باشه، اما این حکم منسوخ به آیات جهاد و قتال. اینو رو توضیح دادیم دیگه، تکرار نمیکنم. آیه نهی میکنه، نفی در مقام نهیه، از نهی میکنه از اجبار در قبول دین، عرض شود که این مفاد آیه است. مثل بعضی آیات دیگه، فانت تکره الناس علی ان یکونوا مؤمنین، لسته علیهم به مسیطر و امثال اینها. اینو میگه نباید اجبار و الهام و کراه کرد بر پذیرش دین. اما این آیات منسوخ به آیات جهاد و قتال، قاتل المشرکین نمیدونم و امثال اینها، به آیات جهاد و قتال این نسخ شده. اون روزم عرض کردیم مثلا آیه شریفه که میگه میفرماد که فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، خب میگه اعراض بکن، کارت مشرکین نباشه. لکم دینکم ولی دین، لست علیهم بمسیطر، اف انت تکره الناس علی ان یکونوا مؤمنین. یا عرض شود که لکم دینکم ولی دین، و خود این آیه لا اکراه فی الدین این احتمال میگه که همه اینها میگه که نباید الزام کرد، اجبار کرد، ولی این حکمی است که نسخ شده با آیات جهاد که میگه قاتل المشرکین، عرض شود که قاتلو و متالا تکون فتنه فی الدین و امثال اینها، قاتلو ائمه الکفر. بله دیگه نسخ، دیگه تعارض معناش یعنی اون حکم بوده در قرآن و اومده این نسخ شده، همون حکم نسخه که بحث کردیم. البته درباره این احتمال گفتیم که این بحث نسخ سه دیدگاه در بابش هست. یک در باب در تفسیر و علوم قرآن، در باب نسخ حالا حداقل اینه که سه تا احتمال در بابش هست از این جهت. یک نظر این است که نسخ در قرآن شایع است و رایج هم هست، یعنی ما آیات متعددی داریم که نسخ شده، ابتدا آمده و بعد آیه دیگه اون را نسخ کرده. این یک نظره که خب جمعی زیادی شد ظاهرشون همینه که شاید مثلا ده ها مورد در قرآن شمرده میشه که اینها نسخ شده. این یک نظره که اگر کتب علوم قرآنی مراجعه بکنید میبینید. البیان آقای خویی داره، مرحوم علامه هم بحث تحریف را در عرض شود که بحث تحریف در جلد 12 المیزان فکر میکنم ذیل آیه شریف این میگم تحریف نسخ تحریف در اونجا نسخ در همین جلد احتمالا دوم المیزان باید باشه احتمالا. عرض شود که به هر حال اونجا بحث کرده، حتما آقای معرفت هم در این تمهیدشون بحث کردن مفصل دیگه. حالا من یک نظره که خب نسخ هست و نسبتاً هم شایع، یک نظر این است که در نقطه مقابلش که نظر آقای خویون است که اصلا ما نسخ در قرآن نداریم، در آیات ما نسخ نداریم، ما ننسخ من آیات و ننسخ ها داریم در که مربوط به تکوینه، اما در آیات قرآن نسخ نیست. نسخ معناش اینه که آیه هست اما حکمش چی شده، برداشته شده، که حالا چطور برداشته شده، از اول محدد بوده یا اینکه محدد نبوده، ثبوتش اثباتش در تصویر نسخ خودش وجودیه که حالا کار بحث فعلا ما کار به اون نداریم. این هم یه نظره که اصلا نسخ نداریم. یک نظرم این است که نسخ اصلش فی الجمله هست اما خب بسیار نادره و اندک مواردش. این نظری است که در اونجا وجود داره که حالا شاید، حالا من خیلی نمیخوام چون کار خاصی که راجع به این نکردم، ولی اون چی که مسلمه حالا به خود داوری هم نکنیم، بیشتر شد همین احتمال آخر اقوا باشه، اما در این حال احتیاطش اینه که خیلی نظر نهایی ندیم. اما یک نکته اینجا مسلمه، حالا این اختلافات در باب نسخ هست اما یک نکته مسلمه و اون این که عرض شود که اصل عدم نسخه، اصل عدم نسخه و تا اونجا که امکان جمع بین دعایه باشه از نظر دلالی و مفاد دیگه معنا نداره بگیم می اومده اونو نسخ میکنه. اونجایی که امکان جمع نیست احتمالا بنابر نظر اول یا سوم انسان قائل به نسخ میشه، و اما اگر امکان جمع باشه طبعا نیست. بنابراین این که ادعای نسخ دلیل میخواد، یعنی باید به این معنا که ادعای نسخ بعد از آن نیست که احتمالات دیگه انسان بررسی بکنه، همه اون جهات رو بسنجه، بعد ببینه اینا قابل جمع نیستن، اون وقت بگه این اون ناسخ بوده. اما اگر دیدیم نه این یه چیزی میگه، اون هم چیز دیگری که تو یک دستگاه کلی با هم سازگارن، دیگه نمیشه بگیم این ناسخه اونه. ولی زا این جواب این احتمال اینه که باید دید که معنای آیه نهایتا همین میشه، چی میشه و قابل و تعارض داره با اون مدلولش. اگر دیدیم که کاملا در تعارض با اون هاست، اون وقت باید بگیم که یکی ناسخه یکی منسوخه، ولی اصل عدم نسخه. این یک احتمال. احتمال دوم با ترتیبی که امروز گفتم مقدار فرق میکنه، چون امروز مقدار تنظیم نوشتم اینجوری. احتمال دوم اینه که نه، آیه نسخ نمیشه، اما این آیه مختص به اهل کتابه. اون میگن آیات تکوینه، ما ننسخ من آیت اونونسه ها نعته به خیلی منها. اگر آن تکوینه دیگه، ولی تکوینه دیگه، ما ننسخ من آیت اونونسه ها آیات تکوینه، نه آیات قرآن، آیات تکوینه. عرض شود که اون مسلمه که اون مربوط به آیات تکوینه. و اما احتمال دوم، احتمال دومی که آیه مختص به اهل کتاب باشه، این که میگیم اکراه در دین نیست، باز این احتمال دوم معنای آیه رو همون میگیره. یعنی نمیشه الزامش کرد، حکم تحریمی شرعی است، به این که نمیشه مجبور کرد کسی مسلمان بشه. اجبار و اکراه بر اسلام درست نیست، نهی میکنه، همون معنا تو ذهنشه، منتها میگه این مخصوص به اهل کتابه. چون بنابر نظری که بگه جهاد ابتدایی جایزه، یعنی می شود برای دعوت به اسلام وارد جنگ شد و این می شود وارد جنگ شد، اما نسبت به اهل نمیشه وارد جنگ شد که بیا مسلمان بشو. نسبت به غیر اهل کتاب میشه وارد جنگ شد که بیا مسلمان شو، اما به نسبت به اهل کتاب نمیشه اجبار کرد که بیا مسلمان بشو. میشه او رو اجبار کرد بر این که مسلمان بشو یا در شرایط ذمه را بپذیری. چون بین دو چیز مردده، دیگه الزام به یکی صدق نمی کنه، الزام به احدهماست، ولی یعنی مندوحه داره، مجبور نیست مسلمان بشه، میتونه بره جزیه بده، بیاد شرایط ذمه را بپذیره. پس لا اکراه به دین، ولو این که ابتدا به ذهن میاد مطلقه، اما این آیه با توجه به این که در غیر اهل کتاب می شود الزام به پذیرش اسلام کرد، بت پرستان و از شود ملحدان را، ولی در اهل کتاب نمیشه گفت بیا اسلام بیار، برای اینکه او می تواند راه ذمه را بپذیره و در اسلام در همون دین خودش باقی بمونه. پس لا اکراه به دین نسخ نشده، ولی مدلول آیه اختصاص داره به اهل کتاب. نسبت به اهل کتاب نمیشه اجبار به پذیرش دین کرد، بلکه این مربوط به و اما نسبت به غیر اهل کتاب امکانش هست. اینم احتمال دیگری است که اینجا وجوده. این احتمال البته دو جور میشه معنا کرد. عرض شود که یکی این که بگیم از اول اصلا آیه اطلاقی نداره و مخصوص اهل کتابه، یک احتماله. یک وجه دیگر این احتمال این است که بگیم نه، آیه اطلاق داره اما مقید شده با اون روایات و آیاتی که جهاد برای دعوت به اسلام نسبت به غیر اهل کتاب رو مجاز شمرده. این آیه میگه که مطلقه، قاعده کلی میگه که نمیشه الزام و اجبار کرد به پذیرش اسلام، آیات و روایاتی که جای دیگه آمده اونا مقید کرده، میگه که غیر اهل کتاب را میشود به اسلام فراخواندشون و الزامشون هم کرد که اگر نپذیرن اونا رو میکشه، قتل انجام میگیره، به خلاف اهل کتاب که در اطلاق آیه اون وقت باقی میمونه. یعنی در واقع لا اکراه فی دین یعنی میگه نمیشود اکراه کرد اهل کتاب را، نمیشود اکراه کرد غیر اهل کتاب را. منتها آیات دیگه آمد، روایات آمده که نسبت به غیر اهل کتاب میشود جایزه. اینم دو وجهی که در این احتماله، در حقیقت این احتمال میگه که این آیه مخصوص اهل کتابه، اما این که از اول اصلا مفادش این اطلاقی نداشته و منظور همون اهل کتابه، یا اینکه نه وجه دیگه‌اش اینه که اطلاق داره آیه، منتها مقیدی آمده گفته که نسبت به غیر اهل کتاب یجوز الاجبار و الاکراه، میشه وارد جنگ شد، تهدید به قتل کرد که یا بپذیره یا کشته بشه. این میشه دو وجهی که میشود برای احتمال دوم اقامه کرد. و عرض شود که خب حالا اون بحثی که براتون خودمون اونو میذاریم بحث بده، اینم احتمال دوم. این احتمالم البته متوقف بر اینه که ما عرض شود که لا اکراه فی الدین را معناش بپذیریم، یعنی فرضش اینه که بپذیریم لا اکراه فی الدین، منظور همین عرض شود که دین ظاهری است و اجبار بر اونه و اینکه جایز نیست اجبار بر اون، متوقف بر این معناست که با دین رو بعد بحث بکنیم. و علاوه بر این ممکنه کسی اینجا بگه که این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، عرض شود که در سوره آیت الکرسی داریم، این ممکنه کسی ادعا بکنه یه آبی از تخصیص هم هست، لا اکراه فی الدین قاعده در واقع عقلی میخواد بگه و این آبی از تخصیص و تقییده، البته این ادعاست. حالا به هر حال اینم یک احتماله که فعلا معلق میمونه تا بریم. احتمال سوم این است که نه، احتمال سومه دیگه. و احتمال دوم گفتیم دو تا وجه داره که مختص به اهل کتاب باشه، دو تا وجه داره، یا اینکه بگیم اول اصلا اطلاق نداره و مخصوص اهل کتابه، یا اینکه نه اطلاق داره ولی مقید شده. اون وجهی برای دو وجه برای احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم این آیه اصلا همونطور که اون روز هم یکی از دوستانم گفتن، این بگیم که قضیتون فی واقعه هست و اصلا یک حکم کلی به اون معنا نیست، بلکه مخصوص به اون قصه که در اجلا و بیرون راندن یهود بنی نذیر از مکه از مدینه است. همونطور که اون روز عرض کردیم اینطور بود که از مدینه، وقتی که یهود بنی نذیر تصمیم گرفته شد، پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن که اینا رو همه از مدینه بیرون کنن به خاطر اون فتنه انگیزی هایی که داشتن. بعد در اثر این که به خاطر رضا بین عرض شود که بین بعضی از این انصار و اینها و اهل مدینه، مسلمانان مدینه و یهود بنی نذیر، در اثر اینکه سالها اونجا بودن و بین اونها نسبت‌های رضاعی پیدا شده بود در اثر شیر خوردن و امثال اینها، وقتی اینا می‌خواستن برن بیرون و بیرونشون بکنن، از شود که یک ناراحتی بین عده‌ای از مسلمان‌ها پیدا شده بود که از شود که اصلا شأن نزول، یکی از شأن نزول آیه همینه، ناراحتی پیدا شده بود که از شود که خب چرا اینجوره، بعضی ها میرفتن اصلا الهام میکردن و اصرار بر این که در اسلام باقی بمون، برای این که از اونجا نره، به خاطر اون القاهایی که داشتن. و این آیه در چنین موردی نازل شد که نه، اینو میشه الزامش کرد و اکراه کرد و خب اگر مسلمان نمیشه خب بشه، اگر نمیشه نباید بره و شما هم نمیتونید الزام بکنید به این که مسلمان بشه. اینم احتمال سومه. این احتمال سوم البته خب احتمال ضعیفیه دیگه، که آیه‌ای که ظاهر آیه و اصل در آیه اینه که یه قاعده داره میگه، قانون میگه، حالا چه اخباری چه انشائی، این که ما بیام بگیم این فقط معناش همون مال اون زمانه و موضوعش هم همون بود و تمام شد رفت، این دلیل میخواد، هیچ دلیلی بر این نیست. تنها دلیلی که میشه برای این احتمال آورد که بگیم این آیه فقط یک قضیه فی واقعه هست و فقط همون قصه را داره اشاره میکنه، تنها دلیل این مسئلهش اون چیزیست که در تفاسیر آمده که و در تاریخ آمده که یکی از شأن نزول های آیه اینه، اما هیچ وقت شأن نزول و مورد که مخصص نیست، این قاعده است در اصول، المورد لا یخصص، شأن نزول مخصص نیست، مورد نزول نمیتونه تخصیص بزنه آیه که معناش اینه. اصل اینه که آیه معنای کلی عام میداره، البته اونم حالا ممکنه یک از مصادیقش باشه.
اون آیه که راجع به عمار است فقط مال عمار یه آیه که مال از امیر المؤمنین علیه السلام هستش؟
نه اونم عین همینه.
نه.
اون شأن نزولشونه، همه آیات شأن نزول داشته. نه آیه کلیه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعنی میشود در مقام که انسان جانش در خطره حتی کلمه کفر بگه. آیه کلیه. خب حالا اون قرینه میخواد، اون قرینه میخواد، بنابراین که اون رو بپذیریم. بله اون قرینه میخواد، بنابراین این دلیل خاص میخواد. صرف این که بگیم شأن نزول این است معناش نتیجه نمیده که پس آیه همون میخواسته بگه و تمام شد رفت. نه، آیه وقتی که لحن آیه و ظهور آیه قاعده کلی و اطلاقی است، همون معنا رو داره، مگر اینکه دلیل خاص بیاد که این مربوط بهونه که مثلا الیوم یا الذین کفروا اون شخص. اما اگر اینجور نباشه دیگه کلی است و صرف شأن نزول دلیل بر تخصیص نمیشه، اختصاص نمیشه. این همون قاعده است که میگه المورد و لا یخصص. اون قرائن خاصی هم در آیه داره که الیوم که میگه اشاره به یوم خاصه، نمیشه اون رو بگیم اطلاقی درش نیست، الف لام عهده و روز خاصه، ولذا قرینه در خود آیه هست، روایات هم داره. مجموعا بگیم این اصلا یه قصه ای رو داره بیان میکنه که چی شد. اما لا اکراه فی دین قد تبین رشد من الغی، اینجور قرائن داخلی نداره. از بیرونم فقط تو تاریخ و تفاصیل و روایات آمده که در چنین موقعیتی نازل شد که نه شما آزادشون بذارید، میخوام برن میخوام باشن، و اگر خودشون مسلمان شدن بسم الله بمونن، ولی شما نمیتونید الزامشون بکنید که مسلمان بشن، اگر مسلمان شدن باید برن از مدینه. خب این بله یکی از مصادیقشه، معناش نیست که کلی آیه این باشه. عرض شد که این هم احتمال سوم که خب احتمال روشنه که ضعیفیه. احتمال چهارم این است که من من تقسیم اون روز قبل رو به هم زدم دیگه، من دارم طبقی ترتیبی که نوشتم دارم میخونم. آیه یک، آیه منسوخ به منسوخه. دو، آیه مختص به اهل کتابه. دو نوع وجه برای این ذکر میکردیم، وجه یک احتمال غیر از اینکه احتمال آیه مخصوص اهل کتابه. سه، این که مخصوص به اون قضیتون فی واقع است. حالا چهارم، احتمال چهارم این است که عرض شود که مقدمش اینه که وقتی که جنگ میشد، خب عده‌ای در جنگ مسلمان می شدند، خب عده‌ای زیادی وقتی که جنگ برپا می شد مسلمان می شدند در جنگ ها، و اینها وقتی که سختی ها را می دیدند و مقابل مسلمان ها قرار می گرفتند مسلمان می شدند. اون وقت عرض شد که کسانی اینها را متهم می کردند یا نسبت می دادند، می گفتند این دینش و اسلامش به درد نمی خوره، برای اینکه دخل فی دین مکرهن، این در حالی که مکره بود داخل در دین شد. این امر که کسانی بودند که اسلامشون در معرکه محقق می شده و بعد از اینکه در جنگ شکست می خوردند یا آثار و علائم جنگ از سوی مسلمانان ظاهر می شد، اینها داخل در دین می شدند. مسلمانانی اینها رو متهم میکردن که اسلام اینا به درد نمیخوره، اینا دخلوا فی الدین مکرهین. آیه اون وقت احتمال چهارم اینه که معنای آیه اینه که مسلمانها متهم نکنید اینهایی که در جنگ وارد در دین شدن به این که عرض شد که اسلام و دین شما قبول نیست، نه این مجبور نبوده، میتونستم قبول نکنه. بالاخره جنگ که دیده خودش اومده حالا شهادتین گفته همراه شما شده، دینشو بپذیرید، اینا حمله بر اکراه نکنید. این معنایی است که اینجوری گفتن ادعی در تفاسیر، که معنای آیین است که عین جمله است که در تفاسیر اومده که الله تقولو لمن دخل فی الدین بعد الحرب انه دخل فی الدین مکرهن لا اکراه فی الدین. این میتونست نپذیره، خودش پذیرفت، او رو نسبت به اکراه ندید دین او را و کره ندید دین او و پذیرش دین را از ناحیه او. اینم یک احتماله که ضعف این احتمال خیلی واضحه، اصلا لا اکراه فی الدین را بیان بگیم که نسبت ندید به اونها، نگویید که دین شما دین اکراهیه، این ظاهر آیه نیست. دلیلی هم که بیاد این آیه را از ظاهرش صرف بکنه، برگردونه، یک روایتی دلیل معتبری میخواد که بگیم این تأویل آیه است. داریم بله جایی داریم که چیزی خلاف ظاهر آیه عرض شود که در روایت گفته میشه منظوره. بله چی؟ لست مؤمنن. بله این همون اینم هم میخواد بگه، همون را میگه که عرض شود که کسی که وارد در دین شد ولو با جنگ بود، این نگید که دینش به درد نمیخوره، چون واقعا ممکنه حالا که خب بالاخره شرایطش واقعا قبول داره. این هم احتمال چهارمه که این احتمال ضعفش واضحه، برای اینکه حمل آیه بر یک چیز خلاف ظاهره که اگر ما تو تفسیر رو کسی اینجوری نمیگفت اصلا به ذهنمون هم نمیومد، وقتی که این آیه خوانده بشه به ذهن کسی نمیاد که منظور اینه که لا تقولوا لمن دخل فی الدین بعد الحرب انک لست بمؤمن ان دینک کراهی یون، مثلا اینجور چیزی نفتی. اون آیه حالا میگه نظیرمونه، نه اون که حالا خودش بحث دیگه ای ارشاد که لا تقول من القائلکم السلام لست مؤمنا، اون آیه با این مضمون ارتباط داره، کسی که القائلکم السلام لست مؤمنا، یعنی حالا کسی که شرایط ظاهر اسلام رو میگه بگید مؤمن نیستی، شاید واقعا مؤمن باشه. چرا؟ اون آیه همین رو میگه، ولی این آیه شریفه لا اکراه فی الدین رو بگیم میخواد بگه که به کسانی که تو جنگ ایمان آوردن نگید که شما مؤمن نیستی، مسلمان نیستی، کراهی اسلام شما، نه چون واقعا ممکنه این باشه. حرف خوبی است، آیات دیگری هم به این دلالت میکنه، اما این آیه نه. لا اکراه به دین ظاهر اصلا اینکه به کسی چیز نسبت ندید نگید اینا تو آیه نیست، آیه میگه اکراه در دین نیست، نه اینکه چیزی رو به دیگری نسبت ندید، به دیگران چیزی نگویی، اینا همه یک بار اضافه است که قرینه خاصی میخواد که در آیه نیست. چرا؟ اگر روایت معتبری بود که آیه منظورش اینه، خب ما هم رو میپذیرتم، این چنین چیزی هم که نداریم، این احتمال هم میره کنار. برای احتمال سوم و چهارم کاملا رد میشه، احتمال اولم که مربوط به اینه که نسخ رو نتونیم چه بکنیم، احتمال دوم حالا باقی میمونه تا بعد ببینیم. عرض شود که احتمال پنجم این است که بگیم منظور از لا اکراه فی الدین، منظور اینه که کسی که مکره بر اسلام شده، دین مقصود است، دین ببخشید مقصود اسلام نیست در اینجا، عرض شود که نه مقصود همون عرض شود که دین باطله، مقصود دین باطله، لا اکراه به دین معناش اینه که اگر کسی بر دین باطلی اکراه شد، شما نمیتونید بگید که این مسلمان نیست، مثل همون قضیه عمار یاسره، الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان. اون آیه میفرماد که اگر کسی اکراه شد در حالی که قلبش مالا مال از ایمانه، فقط روی تقیه و شرایط استرار کلمه کفر رو گفت، نمیشه گفت که این مسلمان نیست، یعنی اظهار کفر آدم رو ملحق به کافر میکنه، الا اینکه اکراهی باشه، اون وقت لا اکراه فی الدین هم در واقع میگه که اگر دین اکراهی بر باطل بود، اینجا حکمی بر این اکراه مترتب نیست. لا اکراه فی الدین، منظور از دین، دین باطله یعنی کفره. لا اکراه فی الدین یعنی حکمی بر اکراه در دین باطل نیست. حکمی لا اکراه یعنی حکمی بر مترتب، حکم کفر مترتب بر اکراه در کفر نیست. اگر اکراهی در کفر بود، حکم کفر بر اون مترتب نمیشه. اگر عمار یاسری در زیر شکنجه در حالی که در معرض قتل بود گفت که کفرت بالله، لا اکراه فی الدین یعنی حکم کفر در این اکراه نیست. لا اکراه نفیه از شبت که حکم اکراه میکنه. این هم یک احتمال دیگه است که این احتمال هم مثل اونه، آیات دیگه برش دلالت میکنه. حرف هم حرف درستیه که اگر در جایی اکراه بود و کسی از باب تقیه گفت کفرتو بالله و امثال این، حکمی برش نیست، اون ملحق به کفار نمیشه و احکام اسلام برش مترتب میشه. این حرف درسته، آیه اند دین اند الله الاسلامه و اکراه در اون بیشتر چه هست و تبین الرشد من الغی، اونها همون رو ظاهر افاده میکنه. اینکه این را حمل بکنیم دین را بر باطل، بعدم لا اکراه هم بخوام بگیم حکم اکراهی بر اون تقیه مترتب نیست، خب میبینیم دیگه این چقدر چسب و سریشون میخواد دیگه اینا رو به هم چه بکنیم. این هم از چیزایی که حالا دیگه تأملات تفسیری بوده که کسانی اصلا به ذهنش این بوده. البته عرض بکنم اون احتمال چهارم و پنجم که احتمالات خلاف ظاهره، شاید علتش اینه که لا اکراه فی الدین را به اون معنای ظاهرش چون نمیتونستن درستش بکنن، اون وقت پناه بردن به یک احتمالات غیر ظاهری. این حالا سرش اینه دیگه، اینی که مفصل اینجا. این هم احتمال پنجم. احتمال ششم این است که منظور از شود که از این آیه این است که اگر انسان اعمالی را در این دنیا انجام بده و عرض شود که در اطاعت از خدا، ولی از روی کراهت باشه، از روی ریا و کراهت اونها باشه، خب این اعمال در پیشگاه خدا و در عالم غیب ارزشی نداره. اعمالی که و اطاعات، طاعاتی که از روی اکراه و الزام و اجبار و ریا و امثال اینها صادر بشود، در بارگاه خداوند بی ارزشه و در قیامت و آخرت هم سودی نمی بخشد. این واقعیته. بگیم آیم اشاره به این داره، لا اکراه فی الدین یعنی ارزشی برای اعمالی که روی کراهت در دین انجام شده باشه نیست. لا اکراه فی الدین، دین در واقع اینجا معنی طاعته، یه احتمال دین رو معنی طاعت میگیره. عرض شود که لا اکراه هم یعنی لا قیمته، قیمتی نیست برای اکراه و اعمال کرهی که در اطاعت انجام بگیره. اعمالی که و طاعاتی که با اکراه از انسان صادر بشه لا قیمته. لا اکراه به دین، دین به معنای طاعته، لا اکراه یعنی لا قیمته عملی که از طاعتی که از روی اکراه صادر شده باشه. این اگر باشه دیگه حکم نیست آیه، میشه جمله خبریه. یعنی داره میگه تا اون پنج احتمال همه حکم بود، مطال حکم چیه؟ پنج احتمال قبلی هر کدوم میگفت این حکم اینجوره مثلا. عرض شود که اما این احتمال ششم میشه جمله خبریه، یعنی لا قیمت للعمل الاکراهی لطاعت المکره علیها. این هم احتمال ششمه که این احتمال هم همونطور که خیلی واضحه در تفاصیل آمده، ولی و حرف هم باز مثل اون احتمال دو تا احتمال قبلی، حرف حرف درستیه، اما اینکه آیه رو ما دین رو از اون معنا برداریم و بعد لا اکرام بگیم یعنی ارزشی برای چی نیست، اصلا ظهور را واقعا به هم می‌ریزه. این دیگه از اونها بعیدتره. و حملش هست، برای یک معنایی که اصلا به ذهن نمیاد و خیلی خلاف ظاهره. عرض کردم حمل آیه بر یکی از این معانی 4, 5, 6 که خیلی خلاف ظاهره، این نیاز داره به یکی از این دو چیز. اینو من تکمیل بکنم، یا اینکه دلیل خاصی در روایت چیزی بیاد که بگه منظور از آیه اینه، یعنی چیز خلاف ظاهر بگه، یا اینکه عرض شود که ما معنای ظاهری متناسبی را به هیچ نحو نتوانیم پیدا بکنیم، یعنی دستمون از یک معنای شست رفته قشنگ ظاهری کوتاه بشه، ببینیم با قرائن عقلی جور نیست، اون وقت بیان بگیم که خب حالا که نمیشه آیه بگیم بی معنا، پس حمله بر خلاف ظاهرش میکنیم. بنابراین این حمله بر احتمالات 4, 5 و 6 که همش خلاف ظاهره نیاز داره یا به دلیل خاص که غیر موجوده، یا اینکه به قرینه عقلیه‌ای که بگیم معنای ظاهریش اصلا معقول نیست، باید حمله بر خلاف ظاهر بکنیم که اونم اینجور نیست، حالا باید ببینیم که معنای ظاهری خوبی داره که میشه پذیریم. اینم احتمال ششم. نه با اقرار
جانب کسی باید
بله
جانب
خود شخصه، حالا یا کسی او رو واداشته، او رو مجبور کرده که مثلا این
چه بکنه عملی کرده به کراه باشه، کسی شما رو مجبور کرده اون ارزش
نداره. نه ارزش نداره دیگه، من خودم علاقه ندارم رو بدیه. این هم از شمد که احتمال ششم که خب احتمال خلاف ظاهره. حالا بذارید حالا بعد انشاءالله از شمد که احتمال هفتم اینه که باز این جمله یک جمله خبریه باشه، نه انشائی و حکمی، و مقصود از آیه این باشه که از شود که بله مقصود آیه این باشه که اگر خداوند شما را تکلیف کرد به تکالیفی و شما را واداشت به این که بر خلاف میلتون و طبیعت مادی به تکالیفی شما را وادار کرد، این فکر نکنید این خلاف مصالح شما، بلکه مصلحت شما در همین الزامات و اجباراتی است که خدا نسبت به شما داره. در واقع منظور از اکراه در اینجا اون اکراه به اون معنا نیست، اکراه در اینجا یعنی تکلیف شاق، منظور از اکراه تکلیف شاقه. و از شود که اگر خدا شما را به تکالیفی واداشت که به ظاهر برای شما دشوار و سخت است، نگران نباشید، لا اکراه، در واقع این تکلیف و الزام نیست، در واقع برای شما خیره. عرض شود که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شما دوست ندارید این مصیبت بر شما وارد شد، ولی و هو خیر لکم، در واقع کراهت واقعی برای شما نداره، ولی اون که در ظاهر برای شما مکروهه، تکالیف هم برای شما مکروهه. گویا خدا شما را الزام کرده، اجبار کرده به این که عرض شود که صبح از خواب بیدار بشید نماز بخونید، یا این تکالیف را متحمل بشید. اما فی الواقع اینا اکراه نیست، در اینها نعیم ابدی است، در اینها رضوان الهی است، ولو که الان برای ما مشقت هم داره، سختی ها داره. این که انسان در مبارزه با نفس خودش عرض شود که وارد مبارزه بشه، خب خیلی کار سختیه. این که بر انسان مقامی ریاستی بیاد و ریاستی که ببینه درش خدا نیست، راحت اون رو رها بکنه، خیلی سخته. خدا گفته رها بکن، خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. اما نه، سخت نباشه بر شما، این چیز سختی، سخت ظاهری است، در واقع فیه نعیم الابد. یا گناهی برای شما آماده شده، همه شرایط گناه فراهمه، خدا میگه نه گناه نکن، خیلی سخته، خدا داره اکراه میکنه گویا اینجا تکلیف شاقی داره که بر این هوای نفست مسلط بشه و از این گناه چشم بپوش. خیلی سخته، ولی نگران نباش، فیه نعیم العبد، فیه رضوان الله و امثال اینها. خب این هم یک احتماله. این احتمال هم اصل مطلب خیلی مطلب درستی، واقعا همینه. آدم تصور اکراه داره برای اینکه میگه خدا گفته این کار نکن و الا میبرم جهنم، این نوعی اکراهه. اما در واقع نه، اکراه نیست، اکراه ظاهری است. در دل این اکراه و سختی و مشکل عرض شود که رضوان الهی است، خوشی ها و سعادت ابدی است. خیلی حرف درستی است، در آیات و روایات هم آمده است. اما
مثلا
ترس از جهنم، مثلا نه رضوان خدا، نه رضوان من خاص نمیگم حالا مقابله، بله خدا که راضیه دیگه، خدا راضیه که اومده اینجا به خاطر ترس از جهنم این کارو نکرد. رضوان من اونو نمیخوام، اون مقامات رضایت الهی اونو که مقابل بهشت و جهنم اون حالا حرف عارف، حالا ما تو این مرحل اولش گیر هستیم، اونا رو با درست کنیم. اون که خیلی ادعاست که کسی بتونه چی بکنه. البته اون در لحظه هایی از زندگی افراد میتونه تجربه بکنه که گاهی یه دفعه میبینه که واقعا اون عشق الهی فقط داره او رو میکشه. اما این خیلی هم کسی هنر بکنه توی افراد معمولی، اونها یک ارشاد جرقه ایست که گاهی ممکنه برای کسی بزنه، و الا چیز مستمرش کار ساده‌ای نیست. ارشاد که خوب، این هم یک احتمال، این احتمال هم خیلی حرف خوبی است، اما ظاهر آیه این نیست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این قد تبین الرشد من الغی میگه راه ها معلوم شد، الان دیگه الزامی در کار نیست، اجباری در کار نیست. اما اینکه اکراه خدا اینجا منظور باشه، فعل الهی اینجا منظور باشه، اینم خلاف ظاهر آیه است، و یا با دست ما از معانی ظاهری بسته باشه به قرائن عقلی، یا دلیل نقلی بیاد به یک معنای آیه اینه. و الا لا اکراه فی الدین از شاید که حملش بر این امر خیلی درست نیست. اینم احتمال هفتم. احتمال هشتم، بله اینا ذوقی هم، بله مطالعه ما گفتیم دیگه، چون وارد آیه شدیم همه اون چی که در تفاصیل داره اینا بگیم، ممکنه حالا تو اینا یه نکته‌ای باشه، چیزی پیدا بشه. بله همینطوره، اینا همه ذوقیات استحساناتی است که در آیه آمده، هیچ وجهی نداره مگر اینکه کسی بگه من دستم از معانی ظاهری کوتاهه، ولی لزوم مجبورم که بگم یک از این معنا یک از اینا، که اونم نیست اینطوری. عرض شود که احتمال هشتم باز اینه که جمله حالت خبری داره، مربوط به خدا هم هست، و منظور از دین جزا، و اکراه هم اکراه الهی است و اکراه فاعلی هم نیست، معنی مفعولی است. لا اکراه فی دین یعنی خدا مجبور نیست در باب جزا، خدا مجبور نیست که به این ها جزای خیر بده، به اونها جزای شر بده. خدا در فعل خودش آزاده. معناش اینه که ان الله لیس بمکره علی الجزا بل یفعل ما یشا کما یشا. اینم باز جمله خبریه است، مربوط به خدا میشه، کما اینکه جمله قبلی هم اینجوری بود. تو جمله قبلی هم گفتیم لا اکراه فی دین، یعنی خدا در طاعت اجبار نمیکنه، اجبار الهی نیست، در واقع اجباری نیست، برای خودتونه، مصلحت خودتونه. اینجا میخوایم بگیم نه، خود خدا مجبور نیست بر این که عرض شود که بر عقاب و ثواب دادن به افراد، بر معاقبه و عرض شود اصابه دیگران مجبور نیست، بل یفعل ما یشا کما یشا، که حالا کمی این با اون نگاه اشعری هم مثلا چه هست. البته رو نگاه عدلی اونها خدا مجبور نیست، درجه کردید، یعنی عامل بیرونی نیست که خدا را بیاد اجبار و اکراه، این عامل بیرونی میخواد. به هر حال اینم معناش اینه که حمله و صحتی داره، اصل معنا در خداوند مکره و مجبور نیست، فاعل مختاره، فاعل مجبر و مکره نیست. فاعل به جبر نیست خداوند، فاعل به تسخیر نیست به اصطلاحات فلسفی. اینم باز حرف درستی است. هم آیات دیگه اینو میگه که لا یسأل عما یفعل، هم این که خدا فاعل بل اختیاره، اینو از آیات استفاده میشه، قوانین عقلی هم همینو میگه. اما لا اکراه به دین بخواد از این آیات هم بیاره بیرون که یعنی خدا مجبور بل جزای دیگران دادن نیست، این اصلا واقعا به آیه نمیخوره. به خصوص باز تبیان رشد من الغی، ادامه آیه اصلا با این معنا سازگاری. اینم میشه یک جمله خبریه که مربوط به خداست و باز سازگار نیست. دیگه حالا 5-6 احتمال دیگه از فردا انشاءالله. این احتمال هم طبعا همونطور که معلومه خلاف ظاهره و دلیل خاصی هم نداره. این 4 احتمال اخیر از شود 5 احتمال اخیر همه استظهارات و استحسانات بی مستنده و خلاف ظاهره، باید گذاشت کنار، روشنه، مگر اینکه اجباری باشه یا قرینه خاص باشه. قرینه خاص هم دلیل خاص هم نداریم، مگر اینکه معانی ظاهری غیر قابل قبول باشه. 5-6 احتمال دیگه هست که انشاءالله عرض میکنیم. المیزان هم را اگر فرصت کردید ببینید تا ببینیم چی میشه.
اون نظر المیزان را بود.